پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 72 سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید. در این هفته میخواستم در مورد سوالاتی که شما دوستان برای من فرستادید رو چند تایش رو پاسخ بدم. چند هفته گذشته در مورد تجاوز و تجربه تجاوز صحبت کردم، چون همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم متاسفانه به خاطر تجاوزهایی که در زندانهای ایران در بازداشتگاه ها میشه خیلی مهمه که در مورد این مسائل آگاهی داشته باشیم. حالا اگر خودمون اینها رو تجربه کردیم و یا عزیزانمون که چگونه میتونیم از باب روانشناسی با اینها برخورد کنیم. بعدم میخواستم از شما دوستانی که برای من مرور گذاشتی در اپل پادکست، در کست باکس و در جاهای مختلف خیلی تشکر کنم. دوستان، این اپیزودها، این شو فقط از روی عشق و علاقه من به هموطنانم هستش و واقعا پیغام های گرم شما خیلی به من دلگرمی میده. چند تا از دوستان سوالاتی رو کردن در ریویوهایی که در مرورهایی که در کست باکس گذاشتن، اونها رو پاسخ میدم. اگر مایلید که سوالی دارید میتونید در اینستاگرام فارسی مون که از سکسولوژی پادکست فارسی توجه داشته باشید که یک کسی هستش که اکانت رو اسمش رو دوزیده سکسولوژی دوتا ال گذاشته و اکانت بسته هستش. اکانت صفحه من اکانت بازی هستش، پس حتما اگر اون سکسولوژی دبل او الم جایی دیدید که پرایوت هست حتما ریپورتشون کنین، چون مطالب من رو دزدیدن و دارن تبلیغات مزخرف روی مطالب من میگذارن. و یه صفحه خودم که الان که دارم در مورد صحبت میکنم که 5 ژانویه هستش، صفحه هستش که تصویر پروفایل پیکچرش یک نقاشی در مورد زن زندگی آزادی که همسرم ترسیم کرده. حالا بریم سراغ مطالب امروز که در چه زمینه‌هایی میخوایم صحبت کنیم. میخواستم در مورد پنیک اتک صحبت کنم، چون دوست عزیزی برای من نوشتن سپاس از وقت و انرژی که برای پادکست میذارید. با توجه به شرایط کشور ایران، دوستانی دارم که دچار حمله های عصبی پنیک اتک میشن و تعداد حمله ها بیشتر شده. اگر امکان داره یک اپیزود هم در مورد راهکارها و روش پیشگیری یا کنترل حمله صحبت بفرمایید. چشم در مورد اون صحبت میکنم. در مورد یک شخصی دوستی در مورد PTSD صحبت کردن، خواستم بیشتر بدونند، یک اشاره به اون میکنم. مهمتر از این میخواستم در مورد این صحبت کنم که چگونه شما میتونید تشخیص بدید که یک مشاور، یک روانشناس، شخص ماهری هست میتونه کمکتون کنه. شاید سخت باشه با این تبدیل دلار بخوان کسی رو در خارج از ایران پیدا کنم، ولی با این راهکارهایی که بهتون میگم میتونید خودتون بررسی کنید و ببینید که آیا این شخصی رو که باهاش دارین صحبت میکنید، مصاحبه میکنید، شخصی هستش که میتونه کمکتون بکنه یا به قول خود دوستان در ایران روانشناسی زرد رو داره تبلیغ میکنه. چون خیلی سخت اگر در حیطه روانشناسی آگاهی نداشته باشید شخص درستی رو انتخاب کنید. در آخر هم میخواستم در مورد زنگ خطرها در رابطه باز بیشتر صحبت کنم. اپیزود قبلی در مورد برید کرامینگ صحبت کردیم، خورده نان پاشی. امروز میخوام در مورد گسلایتینگ که پدیده چراغ گازی هست که صحبت کنیم، که خیلی خیلی مهمه، خیلی هم متاسفانه رایج در میان ایرانی ها، که میخوام بدونید که نشانه هاش چی هستش که یه وقت خدای نکرده درگیر رابطه های ناسالم نشیم. خب بریم سراغ مطالب امروز. فارسیش میشه وحشت زدگی یا حمله پانیک، یک گونه از گونه بیماری های اضطرابی هستش و به صورت خیلی شدید شخص دچار حالت حمله عصبی میشه، یعنی اضطراب شدید رو تجربه میکنه. اغلب افراد احساس مرگ بهشون دست میده. خیلی از مراجعینی که باشون کار میکنم در دفترم در لس آنجلس، اولین بار که پانیک اتک یا همین حمله پانیک رو تجربه کردن به اورژانس رفتن، چون خیلی شباهت داره به سکته قلبی، ولی وقتی که تستتون میکنن شما از جسمی اوکی هستید، ولی مسئله فقط مسئله روانی هستش و نشانه هایی هم داره که معمولا بیشتر از چند دقیقه طول نمی کشه. نشانه هاش مثل اینه که شما قلبتون خیلی سریع میزنید، تپش قلب میگیرین، عرق میکنین، احساس تنگی و نفس و فشردگی در سینه‌تون رو تجربه میکنید و اغلب میگم فکر میکنن که سکته قلبی کردن و سریعا برای اول وقتی این تجربه رو دارن به اورژانس میرن و به نظر میرسه که یک به صورت ناخودآگاه این اتفاق میفته. یعنی برای مثال، مثلا اگر یک شخصی داره میره یک جایی که براش اضطراب ایجاد میکنه، خب کم کم میتونه توجه کنه که اضطراب داره درش بیشتر میشه، ولی کسانی که پانیک اتک تجربه میکنن اون آگاهی رو تو اون لحظه ندارن و خیلی شوکه میشن وقتی این نشانه ها رو تجربه میکنن. این هم به شما دوستان بگم که تعدادی از افراد هستن که حمله پانیک رو دارن و آگروفوبیا دارن. آگروفوبیا اون ترسی هستش که از نتونستن از فرار کردن از اون شرایط در آدم ایجاد میشه. برای مثال ممکنه که شخص اصلا نخواد خونش رو ترک بکنه و باعث میشه که اصلا خیلی از مریض های من سالیان سال مجبورشن در خونه بمونن به خاطر همین آگروفوبیا. تمام کسانی که حمله پانیک رو میگیرن آگروفوبیا ندارن، ولی در میانشون آگروفوبیا زیاد هستش. و داستانی رو که من اغلب میشنوم این هستش که من حمله های پانیکم که شروع شد دیگه کم کم از خونه بیرون نرفتم و آگروفوبیا هم بهش اضافه شد. ببین، چیزی رو که مهمه در نظر داشته باشیم این هستش که ترس خیلی احساس نرمالی هستش. از نظر روانشناسی تکاملی هم بهش فکر بکنید، ترس کمکمون کرده که اصلا ما زنده بمونیم. ولی چیزی که برای دفعه اولی که افراد پانیک اتک رو تجربه میکنن خیلی سختش میکنه این هستش که نمیدونن که چه محرکی این ترس رو درشون ایجاد کردش. اغلب شرایطی که اولین بار میگن پانیک اتک رو تجربه میکنن افراد، وقتی که در جایی هستن که احساس میکنن که به تله افتادن، راه فرار ندارن. برای مثال توی آسانسور هستند یا تو هواپیما هستند. مریضایی داشتم که سالها نمیتونستن سفر کنن. یک مریضی دارم که مال ژاپن هست، مهاجر هستش و عاشق اینه که برگرده ژاپن، ولی به خاطر ترس پانیکش سالهاست فامیلیشو ندیده و پدرش هم با هم صحبت کردیم اخیراً بیمار بود. یا اینکه تو سیچویشنی بودن، شرایطی بودن که احساس بدی به خودشون بهشون دست داده و نسبت به اینکه بقیه چگونه تجربهشون کردن، حالا در هنگام سر کار بوده، سر مدرسه بوده، و این دفعه اول انقدر تجربهش براشون سخت از اون حالت پانیک که بعدن ترس از ترس درشون ایجاد میشه که بهش میگیم fear of fear، و اون هست که خیلی خطرناکه و میتونه شرایطشون رو سخت‌تر بکنه. اتفاقی که میفته این افراد خیلی توجه زیادی میکنن به تغییرات در درون بدنشون که برای هممون ممکنه احساساتمون تغییر کنه. برای مثال ممکنه که سرمون گیج بره، حالا به هر دلیلی قهوه خورده باشیم، قلبمون تندتر بزنه یا نفسمون کوتاه‌تر و سریع‌تر بشه، و این افرادی که اون تجربه منفی رو دفعه اول دارن تا این تغییرات فیزیولوژی درشون ایجاد میشه اون ترسه برمیگرده. یک قسمت دیگرش هم قسمت روانی این مسئله هستش که این ترسی که در ما داریم و فکر میکنیم که خیلی اتفاق بدی میفته وقتی که ما این حمله های پانیک رو تجربه میکنیم. برای مثال همش ترس اینو داریم که اگر رانندگی کنم پشت فرمون پانیک بگیرم و ممکنه که به یک تصادفی منجر بشه، یا ممکنه که من پانیک بگیرم وسط کلاس و همش تجسم میکنیم بدترین شرایطی رو که ممکنه برامون اتفاق بیفته و اون تصاویر ذهنی که در ذهنمون ایجاد میشه باعث این میشه که ما این حمله های عصبیمون بیشتر بشن. و یکی از ترس هایی که اغلب افراد در موردشون صحبت میکنن ترس از دست دادن کنترل هستش، که میترسن که اتفاقی بیفته و کنترل از دستشون خارج بشه و اتفاقهای ناگوار بعدی به خاطر اون تجربه کنن. و این قضیه به یک چرخه معیوبی تبدیل میشه. برای مثال حالا ممکنه که اگر هی ما بدنمون رو اسکن کنیم ببینید تپش قلبم چه جوری هست، آیا دستام عرق کرده. خب همه ما در طول روز اگه توجهی داشته باشیم به تغییرات حس‌ها در بدن ما، میتونیم یه تغییراتی رو تجربه کنیم. و برای این افرادی که تجربه پنیک اتک داشتن، وقتی که بدنشون اسکن میکنن برای مثال میبینن که تپش قلبشون سریع‌تر شده و میگن این تپش سریع قلب من نکنه به اضطراب و پنیک اتک منجر بشه. و هر چقدر که اون رو بهش بیشتر فکر میکنن، خب فکر و بدن ما هم به هم مربوط هستش و تپش قلب بیشتر میشه و همون ترسی که دارن باعث میشه که سیستم عصبیشون در مرحله فایت اند فلایت قرار بگیره و اون پنیک اتک رو تجربه کنن. خب بهترین راه درمان پنیک اتک یا حمله های پنیک کار کردن با یک تراپیست هستش، چون کمکتون میکنه که شما یک مقدار دانشی که در مورد صحبت کردیم رو گسترده تر دریافت بکنید. چون میگم مشکل اصلی این هستش که فکر ما به ما این دروغ رو میگه که وقتی که ما این احساساتمون عوض میشه، وقتی که قلبمون سری میزنه، یعنی که داره الان پنیک اتک رو تجربه میکنیم. حالا جای این که بگه که شاید مثلا از پله ها سری رفتم بالا و الان تپش قلبم رفته بالا. و میتونه که خیلی کمک بکنه که اگر در بهش میگیم سایکو ایژوکیشن، که با یک کسی کار بکنید که به شما اطلاعات دقیقی در مورد سیستم عصبیتون بده و در مورد نروس سیستم و پانیک اتک بیشتر بگه. چیز دیگه که خیلی کمک میکنه، حالا چه با روانشناس کار میکنید چه خودتون، این هستش که وقتی که به ذهنتون میاد که الان دارم پانیک تجربه میکنم، همون لحظه فکرتون رو آروم کنید و بگید که چرا من همچین فکر رو میگم، چه سنسیشنی، چه احساسی در بدن من هست که این پنیک رو فکر میکنم داره در من ایجاد میکنه. دستام عرق کرده، خب چرا ممکنه دستام عرق کرده باشه؟ شاید به خاطر اینه که اتاق گرمه، شاید به خاطر اینه که دستکش دستمه، یا اگر تپش قلبم زیاد هستش. خب پیش خودتون همون لحظه بگید که جایی که ذهنتون سریعا به صورت شرطی بره به اینکه ای خدای من الان داره پنیک اتک میاد، بره اینجا که ببینم که چرا ممکنه که تپش قلبم الان بیشتر شده باشه. آیا قبلش غذای خاصی خوردم؟ آیا تنفسمو که دارم انجام میدم خیلی سطحی هستش؟ میتونید تنفستون رو عوض بکنید و این کارها میتونه کمکتون بکنه که اون چرخه معیوب رو بشکنید. یه راهکار این هستش که اون سنسیشن هایی که شما رو نگران میکنه رو در خودتون ایجاد کنید. برای مثال اگر سرگیجه هستش که به شما ترس پنیک میده، بعضی موقعا مراجعین که دفترم هستن از این صندلی ها داریم که میچرخه و روی صندلی میشینن و میگن بچرخید و ببینید که خب همون حالت ترس پنیک که برای شما ایجاد ممکنه بشه به خاطر همین که سرتون گیج میره، خودتون این رو میتونید ایجاد بکنید. و این که ببینید که هر دفعه که این تجربه رو دارید پنیک اتک نمیگیرید، اون میتونه اون چرخه رو براتون بشکنه. مهمتر از این اینه که نذارید که هم های عصبی زندگیتون رو محدود بکنه. برای مثال اگر میدونید که پنیک اتک، مثلا میترسید که پنیک اتکتون بانه این بشه که بتونید رانندگی کنید، هر روز برای خودتون حتی اگه شده بگید من 5 دقیقه پشت فرمون میشینم، 2 دقیقه میتونم میشینم و این چرخه رو در زندگی میشکرم. و هی میتونید به صورت کم کم اون مدت رانندگی رو بیشتر بکنید. چون میگم این حمله پنیک از این جایی میادش که ذهن ما اون خطر رو و ترس رو داره اشتباه بررسی میکنه. از اون ور هم میدونم که در ایران دارو درمانی خیلی رایج هستش. ببینید دارو درمانی میتونه کمک بکنه که ما این احساسات رو در بدنمون بیشتر کنترل کنیم و تحقیقات هم نشون داده که دارو درمانی همراه با روان درمانی میتونه کمک کنه. ولی اشکال دارو درمانی این هستش که اگه اون قسمت روان درمانیش نباشه، تا دارو رو قطع بکنید حمله پنیک در شما برمیگرده. بعدم میگه این دوستی که فرمودن الان الان ممکنه بیشتر شده باشه. خب ببینید استرس در جامعه ما الان وحشتناک هستش. خیلی مهم هستش که الان ما حواسمون به استرس در بدن ما باشه، چون از اون قضیه ناآگاهی است که اون پنیک اتک دفعه اول ایجاد میشه. من یادمه یک ماه و نیم پیش که کیان رو کشتن، اون روزی که من استوریا رو داشتم نگاه میکردم خیلی هم ناغافل، مثل اتفاقی است که خب خیلی از شما تجربه میکنید، یعنی اتفاقات ایران رو دنبال میکنید و یهو استوری کیان رو دیدم، بعد قتلش رو دیدم، بعد اون صحنه یخ رو دیدم و 20 دقیقه بعد دیدم من اصلا حالت دارم میمیرم، چرا نفسم بالا نمیاد، چی شده؟ یعنی اگر من آگاهی نداشتم به پنیک اتک، فکر میکردم که این الان من دارم باید برم اورژانس، چون عرق کرده بودم و نفسم بالا نمیمد. و این نشانه ای هستش که بدن ما این استرس رو جذب کرده و چون من میدونستم که این جزء حمله پنیک هستش، خب میتونستم که گفتم بیام تمرین های تنفسی کنم و تونستم حال خودم رو برگردونم. و خب اگر هر چقدر هم شما دوستان استرستون رو بهتر منیج بکنید، کنترلش کنید، مدیریتش کنید، خیلی میتونه کمک بکنه. ولی اگر شخصی بودید که تا حالا پنیک اتک رو از قبل تجربه کردید، روی کار کردن شناسایی این احساساتی که به شما این ترس رو میده رو باید کار کرد و اونها رو باید بررسی کرد. یعنی هر دفعه ای که فکر میکنید پنیک دارید، بررسی کنید چه حسی در بدنم دارم که این ترس رو در من ایجاد کرده و به چه دلایلی ممکنه من این حس رو الان داشته باشم. و اینکه حتی اگه شده بهش میگیم اندوس کن، یعنی اگر اون کارهایی که اون تغییرات احساسات رو در بدن شما میتونه ایجاد بکنه رو انجام بدید، مثلا میگفتن که سرگیجه هست دور صندلی رو بچرخونید، یا حتی اگر میتونید تغییرات رو انجام بدید که مدل تنفس مختلف نفستون رو عوض بکنید که اون تپش قلب رو بیشتر کنید، میتونه اون آگاهی رو به شما بده که شما اون توانایی رو دارید که احساساتتون رو در بدنتون تغییر بدید. ممکنه الان که در مورد این صحبت میکنیم شما خیلی آگاهی نداشته باشید که چه چیزی باعث میشه که شما این پنیک رو داشته باشید و چه نشانه هایی در بدنتون دارین. اگر که الان شما این پنیک اتک رو تجربه کردین، پیشنهاد من به شما دوستان این هستش که حداقل برای 2 هفته دایری پنیک اتکاتون رو نگه دارید. یعنی هر وقت که حمله پنیک رو داشتید، پس از اون حمله پنیک بنویسید که چه چیزی محرکش بود که باعث شد که پنیک رو تجربه کنین، چه نشانه هایی داره، چه افکاری کرداشتید و چه کاری رو انجام دادید. برای مثال میتونین بگین که من با همراهم دوام شدش و بعد دیدم که عرق کردم، اون عرق کردن باعث شد که من اون ترس در من ایجاد شد که الان دارم پنیک اتک میکنم و پنیک اتک رو که وقتی گرفتم دیگه بقیه روز از در خونه بیرون نرفتم. یعنی همچین رکوردی و مهم داشته باشید که این پترن ها و الگوها رو ببینید، بررسی کنید که بتونید بعدن روش کار کنید. یه چیز دیگه هم دوستان در نظر داشته باشین که وقتی که ما در اون مرحله حمله پنیک هستیم، وقتی تنفس میکنیم تنفسمون خیلی شلوتر هستش و سطحی تر هستش. در طول روز تمرین کنید که تنفس خودتون رو از شکم انجام بدین، یعنی تنفس های عمیق رو خودتون رو تمرین بدین که انجام بدید که وقتی که در وسط پنیک اتک هستید نحوه تنفستون رو عوض کنید و اون تغییر در نحوه تنفس میتونه کمک کنه که شما از اون حالت پنیک خارج بشید. خب این چند تا نکته محدودی بودش که میخواستم که در موردش در مورد پنیک اتک صحبت کنم. ولی خب دوستان خیلی حواستون باشه که این مدت ترس در همه ما زیاد هستش. حالا نه شاید هم از ترس برای خودمون نباشه، برای عزیزانمون باشه، برای اعدام هموطنانمون باشه. و خیلی مهمه که روی استرسمون و افکارمون روش کار کنیم، مدیریت افکار رو انجام بدیم که من چه داستانی در ذهنم دارم به خودم میگم و این داستان چه حقیقتی داره و چگونه میتونم این داستان ذهنیم رو عوض بکنم. دوست عزیز دیگری در مورد PTSD سوال کردن. ایشون فرمودن که ممنون خانم دکتر از پادکست مفیدتون، من به شدت دچار PTSD هستم. گذشته از اتفاقات اخیر این بحران اتفاق جدیدی برای من نیست. سالهاست درگیر PTSD هستم و نمیدونم چی کار بکنم. اگه ممکن بود درباره PTSD هم پادکست بسازید یا اگر منبع موثق میشناسید نیازمند کمکتون هستم، سپاسگزارم. ببینید PTSD فکر کنم فارسیش میشه اختلال استرس پس از سانحه، که خیلی از قسمت‌های مختلفش رو در اپیزودهای قبلی اگر گوش کرده باشین که در مورد آزارهای جنسی صحبت کردم و تروماهای جنسی صحبت کردم، یک مقداری بهش اشاره کردم. ببینید یادمه که وقتی که خیلی سنم کم بودش به افرادی که PTSD داشتن میگفتن این شخص موجی هستش، که همه دیده بودیم که کسانی که از جنگ ایران و عراق برگشته بودن یهو اصلا حالشون یهو خراب میشد و رفتارهای عجیب از خودشون نشون میدادن و ترس درشون بود. خب بعضی از افراد که یک ترامای خیلی بدی رو داشتن و ذهنشون و بدنشون کاملا حل نتونسته بکنه اون مسئله رو، PTSD رو تجربه میکنن. ببینید ضربه روانی، روحی و تجربه های تلخ در برای همه اون اختلاف استرس پس از سانحه رو ایجاد نمیکنه، ولی برای تعداد زیادی این مشکل رو ممکنه ایجاد بکنه. خیلی هم صحبت های زیادی هستش که چه چیزی باعث اختلال پس از سانحه میشه. برای مثال اگر مدتی که شخص تروما تجربه کرده طولانی تر باشه، اگر شخص از نظر ژنتیکی و ارثی اون وانربلیتی رو داشته باشه که این مشکل براش ایجاد بشه، و گونه ترامایی هم که تجربه کردیم خیلی درش مهم هستش. و ببینید چیزی هست که کاملا قابل درمان هستش، ولی باز هم برگردیم این از این کارهایی هستش که باید با یک روانشناس خیلی کارآمد روش کار بکنید. ببینید ترامایی که از اون تجربه هایی هستش که وقتی ما در زندگیمون داریم سیستم عصبیمون رو به هم میریزه. اغلب افراد تشریف میبرن پیش کسی که در مورد گفتار درمانی میکنه. من خودم عاشق گفتار درمانی هم، فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه که مغز ما رو حتی سیم کشیش و وایرینگش رو عوض بکنه. ولی وقتی که شخصی که تروما رو تجربه کرده، کار باید روی این باشه که سیستم نرو سیستم و سیستم عصبی رو آروم کنه. الان جدیدترین راهکارهای روانشناسی این رو نشون میده که هدف ما آروم کردن سیستم نرو سیستممون هست، چون وقتی که تجربه تروما داشته باشیم مثل این هستش که مغز ما مثل یک الارمی هستش که وقتی که مثل الارم آتش سوزی، یعنی این الارم وقتی که آتشی هم نباشه روشن میشه، و وقتی که رو اون الارم کار بکنیم که تنظیم بشه، خب مشکلات خیلی از مشکلات تروما هم حل میشه. خیلی میگم تراپی و میدونم که روان درمانی، روانشناسی بعضی مواقع در فرهنگ ما جا نیافتاده. اولا دوستان، من فکر میکنم که اکثر افراد از صحبت کردن با یک شخص متخصص میتونن بهره ببرن. دو مدل روان درمانی داریم. یکی روان درمانی هستش که شما در اوج کرایسیس و سیچویشن خیلی بدی هستید. برای مثال خدای نکره بهتون تجاوز شده، یا PTSD دارین الان، یا حمله های پنیکو دارید، و همین الان باید برید پیش یک روانشناس که این نشانه ها رو روش کار بکنید و این بیماری رو از بین ببرید. ولی گونه دیگه روان درمانی گونه ای هست که برای رشد شخصیت هستش، و واقعا اون هست که زندگی من رو عوض کرده و خیلی کمکتون میکنه که خودتون رو بیشتر بشناسید و اون مشکلات کودکی، اون گره هایی که افراد تا حتی سنده خیلی بالا بعضی مواقع اگر روانشناس نرفته باشن اذیتشون میکنه، رو اونها رو میتونه براتون حل بکنه و میتونه کمکتون بکنه که مثل اینه که شما یک ماشین لاکچری داشته باشید و همونطور که بعد اون ماشین رو ببرید مکانیک که سرویس کنین، ذهن شما هم همونطوری هستش. خیلی مهمه که شخصی رو پیدا کنید که شخصی باشه که کارآمد باشه در این مسائل. چند تا نکته رو میخواستم در این زمینه به شما اشاره کنم که ایشالا کمکتون بکنه که شخص درستی رو انتخاب کنید. اولین چیزی که خیلی مهم هست و بعضی مواقع دوستان بهش توجه نمی کنن اینه که اون شخص باید پروانه کار روانشناسی داشته باشه. و ببینید خیلی برام جالبه، حتی همکارانم هستن در آمریکا در لس آنجلس که اسم روانشناس برای خودشون گذاشتن تو پروفایلشون، جاهای مختلف برین روانشناس نوشتن. ببین روانشناس تعریفش از نظر بورد روانشناسی یک شخصی است که دکترای روانشناسی داشته باشه، یعنی اگر شما فوق لیسانس دارید، اگر دارید درس میخونید و پروانه روانشناسی ندارید، شما نمیتونید خودتون روانشناس صدا کنید. چرا برای شما مصرف کننده این مهم هستش؟ ببینید، اگر کسی که پروانه روانشناسی داره موظفه که اولا که دانش جدید روانشناسی رو بهش آگاه باشه. ما هر سالی که کالیفرنیا هر دو ساله که من بر رینیو میکنم که مدرک پروانه روانشناسی بالینیمو، باید بگید که یک تعدادی کلاس های روانشناسی برداشتید که این کارگاه ها رو که مطمئن باشن که شما کارهای جدیدی رو در رشته خودتون دنبال میکنید. برای مثال یکی از کیس های خیلی معروف در آمریکا هستش که در مورد این صحبت میکنه که یک شخصی فوبیا داشتش و 3-4 سال میافته پیش یک روان درمانگری که روش های فرویدی استفاده میکرده و این شخص سیمتوم هاش و نشاناش بهتر نمیشده و برای دربان فوبیا راهکار اکسپوژر هست که انجام میدن و این شخص بعدا روانشناسیش عوض کرده، با 5 جلسه فوبیا تراپی اکسپوژر برای فوبیا مسئلهش حل شده و بعدا شکایت کرده که خب این 4 سالی که حرف میزدم اگر اون روانشناسم میدونست این بهترین راهکار نیست برای درمان فوبیا چرا به من نگفته. واسه همین خیلی الان تاکید میشه که شخص evidence based approach رو استفاده کنین، یعنی راهکاری رو با شما استفاده بکنین، برای مثال که اگر حمله پنیک دارید راهکارهای جدیدی باشه و اگر اون شخصی رو که میخواین باش کار کنین شما شماره پروانه کاریش رو بپرسید خیلی مهم هستش. تو آمریکا، اروپا تو وبسایت هاشون باید اون رو بذارم، پروانه کاری من در وبسایتم هستش و حتی میتونید از شخص سوال بکنید. خیلی چیزی که در ایران مود هستش، مثلا تو اکانت های فارسی نشن عضو انجمن روانشناسان آمریکا یا عضو APA که انگار اینه که شما بنویسید من آبونه روزنامه همشهری هستم، اون که ارزشی نداره، هر کی میتونه پول بده و آبونه اونجا بشه، مهم اینه که پروانه داشته باشه. خب پس نکته اول اینه که حتما شخصی باشه که تحصیلات درست داشته باشه، حالا چه روانشناسی هستش، دکترا هستش، چه فوق لیسانس هست، چه لیسانس هست، یک تحصیلاتی در مورد مسائل جدید روانشناسی داشته باشه. بعضی مواقع افراد میرن پیش مدرسین، کوچ‌ها و خب خیلی سخت هستش که ببینیم که اینا دانششون واقعا از کجا میاد، این مدارک از کجا میاد. میگم انقدر که کسانی هستن که میگن اسم روانشناس و کوچ و ما در لس آنجلس و آمریکا میدونیم که تحصیلاتی ندارن، که خیلی مهم اینه که سیفتر و امتر از دنبال کسانی برین که دانش درستی رو مطمئن باشین داشته باشن. نکته بعدی که مهمه در نظر داشته باشین اینه که احساس راحتی با روانشناستون، مشاورتون داشته باشید. این یه مسئله، خیلی مسئله شخصی هستش. ببینید اگر شما یک شخصی هستید که خجالتی تر هستید، تعارف بیشتر دارید، ممکنه که پیش هر کسی شما راحت نباشید، ولی کن شما دوستان در نظر داشته باشید که اگر بعد از 4 جلسه 5 جلسه احساس میکنید روانشناستون قضاوتتون میکنه یا احساس خوبی بهشون ندارید، شاید وقتی اینه که اون روانشناس رو عوض بکنید، چون تمامی روانشناسا برای همه افراد کارایی ندارن. این هم باید در نظر داشته باشید. نکته بعدی که متاسفانه از مراجعینم که تازگی ها میشنوم که تجربهشون بوده با روانشناسای در ایران، در مسئله باوندری یا حد و حدود هستش. ببینید روانشناس شما در هیچ حالتی نباید با شما تماس جسمی و جنسی برقرار بکنه. مکسیمومش این هست که به شما دست بده و اگر که کسی با شما اومده بغلتون کرده که معذبتون کرده یا دست زده یا روانشناس معاینه جسمیتون کرده، ببینید اینا همش زنگ خطر هستش. روانشناس با روان پزشک فرق داره. خب اگر شخص پزشکتون هست میتونه شما رو معاینه بکنه، اون هم اگر لازم باشه، ولی اگر کسی به بدنتون دست زده اون خیلی زنگ خطر خیلی بزرگی هستش. به خاطر همینه که میگم باید با سازمانهایی کار کنین، با شخصهایی کار کنین که پروانه‌ای داشته باشن، چون بعضی مواقع دوستان میگن که با همکاران در ایران کار کردن و رابطه عاشقان جنسی شده که اون هم خیلی نشانه بدی هستش و رابطه روانشناسی هیچ وقت شامل رابطه جنسی و جسمی نباید باشه و حتما میتونید اون گزارش بکنید با کسانی که اون سازمان هاشون، حالا اگر برای میگم آمریکا هست بیهیورال ساینس هست، جاهای مختلف هست که میتونید شکایت بکنید که ازتون سوء استفاده جنسی و جسمی خدا نکرده نشه. حالا این حالت خیلی شدیدش هستش، ولی حد و حدود رعایت کردن در رابطه روان درمانی خیلی مهمه که بهش میگیم فریم. برای مثال اگر میاد نصف جلسه روانشناستون، مشاورتون در مورد خودش و زندگی خودش صحبت میکنه، اون نشانه خوبی نیستش، نشون میده که خیلی تو کارش مهارت نداره، چون شمایید که مرکز توجه اون جلسه هستید و اگر روانشناس و مشاور هر صحبتی میکنه در حمایت کار شما باید باشه و اگر چیزی در مورد خودش میگه خیلی باید فکر شده باشه، جوری باشه که به کار شما کمک بکنه. قسمت دیگرش رو باید در نظر داشته باشید این هستش که ببینید جلسه روان درمانی یک ساعت خاصی داره، مثلا در آمریکا 50 دقیقه است. آیا روان درمانگرتون دیر خیلی شروع میکنه جلسات رو، 50 دقیقه رو یا یک ساعت رو به شما تعلق میده یا زود میخواد جمع و جورش بکنه؟ اون هم خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشید. نکته بعدی هم این هستش که اطلاعات شما باید محرمانه باشه. ببینید من اگر مراجعینم رو در جایی ببینم، مگر اینکه شخص خودش بیاد سلام بکنه، من حتی اظهار آشنایی هم نمیدم. و این احترام به حریم خصوصی شما خیلی مهم هستش. روانشناستون نباید دوستتون باشه، یعنی مثلا اگر بعدن خارج از جلسات شروع کردن رابطه دوستانه داشته باشید، اون نشانه اینه که اون شخص اونقدر پروفشنال نیستش و باید خیالتون راحت باشه که اگر من این حرفی رو زدم تحت هیچ شرایطی این روانشناس به همسرش و دوستش و هیچ کسی در موردش صحبت نمی کنه. حتی من به همسرم میگم که اگر جایی که رفتیم من بهت گفتم من باید برم، شما از من سوال نکن چرا. تا این حد مسئله کانفیدنشیالیتی مهم هستش که حتی من نمیتونم به همسرم بگم که در این جلسه، در این میهمانی که هستیم، شخصی مددجوی من هستش. در آخر این بحث هم میخواستم حتما اشاره بکنم اینه که دوستان باید بدونیم که تراپی پروسه هستش. یه فرقی داره وقتی که مثلا ما میریم دکتر داخلی، خب یه دارو میده، کار رو ممکنه کمک بکنه و همون در یک جلسه حل بشه. کار روان درمانی یکی دو جلسه اول فقط در مورد پرسشگری و سوال کردن در مورد گذشته شما هستش. اگر شما دو دفعه روان درمانگر جلسه رفتید، اصلا هنوز کار روان درمانگری آغاز نشده. نمیگم که باید 3 سال و 4 سال اگر خودتون مایل نیستی تو کار روان درمانگری بمونید، ولی اغلب تحقیقات نشون میده که زیر 10 جلسه مینیمم افراد نتیجه نمیگیرن، مگر اینکه تشریف ببرید جلسه و بگید که من فقط میخوام به من راهکار کلی رو نشون بدین، خودم میخوام این مسیر رو برم، که خیلی تعداد کمی هستن که میتونن اون کار رو خودشون انجام بدن. برای مثال میتونه مثل همین باشه که من در مورد پنیک اتک صحبت کردم، حالا شما برین کارها رو خودتون انجام بدید و تحقیق بیشتری روش بکنید. یعنی باید حواستون باشه که یک پروسه‌ای هست و اثر اصلیش وقتی میشه که شما به صورت متداوم برای یک مدتی اون جلسات رو تشریف ببرید. خب قسمت بعدی که خیلی مهم هست و میخوام در موردش صحبت کنم و خیلی دوستشم بیشتر در موردش صحبت کنم، پدیده چراغ‌گازی یا گس‌لایتینگ هستش که در روابط خیلی اتفاق میفته و حتی در مسائل سیاسی هم خیلی اتفاق میفته. دوستانی که تو رابطه های ناسالم هستن، وقتی در موردش توضیح بدم قشنگ میدونن که از چه پدیده‌ای دارم صحبت میکنم. ببینید گس‌لایتینگ یه مدل رفتاریه که افراد بیمار، کسانی که مسئولیت پذیری ندارن، انجام میدن که باعث بشه که شما به خودتون شک بکنین، به حقیقت خودتون شک بکنین و فکر کنین شاید من دارم دروغ میگم. این هم توی روابط عاشقانه و جنسی ممکن اتفاق بیفته و هم در شرایط دولت‌های ظالم و دیکتاتور اتفاق بیفته. چیزی رو که اتفاقا در مرورها و ایمیل‌ها دیدم که به نظرم خیلی جالب بود و واقعا مثالی از این گسلایتینگ بود، دوستانی بودن که میگفتن که ما با جمهوری اسلامی کار میکنیم، نه تو ایران اصلا تو زندان‌ها تجاوز اتفاق نمیفته، خانم دکتر شما خارج از کشورین در جریان نیستین، یا میگفتن چخت دیگه نشب، ای بابا تجاوز همه جای دنیا هستش، مسئله مهمی نیستش. ببینید این گونه صحبت ها باعث میشه که شخص بگه خب شاید منم اشتباه میکنم، هرچند که مراجعینی دارم از ایران که باشون کار میکنم که بهشون تجاوز شده، CNN این خبر رو داده، تایم مگزین کرده، نیویورک تایمز نوشته در موردش، ولی یعنی شرایطی رو که خیلی مشخصه افراد یا حالا حکومت های اون افرادی که تو رابطه باشون هستی میگن نه تو اشتباه میکنی، انقدرم با قاطعیت اینو میگن که شخص میاد به خودش شک میکنه. این پدیده گسلایتینگ یا پدیده چراغ‌گازی از یک فیلمی که در سال 1944 در آمریکا تهیه شده بود میاد که قضیهش این بودش که یک خانومی بود که شوهرش با حق بازی میخواست بهش بگه که تو دیوونه شدی، که یک تغییراتی میزادش که در زندگیشون و به شخص مثلا میگفت تو میبینی این دود و گازو در اتاق، میگفت نه من که چیزی نمیبینم، و واقعا خیلی مصداق داره برای بعضی از روابطی که توش هستیم که طرف حقیقت ما رو انکار میکنه. خیلی از مراجعینی داشتم که در مورد این صحبت کردن که حتی بعضی مواقع انقدر به خودشون شک میکردن که فکر میکردن که این اتفاق نیفتاده، مثلا همراهشون رو با کسی میدیدن و همراهشون کلن انکار میکردش، یا مادرشون رفتاری انجام داده بود و بعدن کاملا زیرش میزد و شروع وقتی کردن در موردش نوشتن و تو دفتر خاطرش رو میدیدن نه بابا این اتفاقات افتاده، ولی تمام این مسئله اینه که باعث بشن که به شما خودتون شک بکنین و بگین که شاید حق با اونه، من واقعا مشکل دارم، شاید واقعا مشکل من هستش، وقتی که شفاف میدونید که مشکل همراهتون است. این هم در مورد افرادی هم که اعتیاد هم دارن این کار رو با همراهشون میکنن. خیلی افرادی که نارسیسیست هستن و خودشیفته هم هستن در روابطشون این کار گسلایتینگ یا چراغ‌گازی رو انجام میدن. و معمولا پدیده‌اش اینجوریه که در ابتدای رابطه همه چی خوبه، اونا توجهشون تمام و کمال به شما هستش، مرتب برای مثال به شما پیغام میدن، با شما تماس میگیرن، اما وقتی که شما علاقتون بیشتر شد ممکنه همه چی براشون عوض بشه و واقعا مثلا میگن تو چرا گیر میدی، وقتی که حالا دیدن که شما میدونید که اشون یه خطایی کردن و مسئولیت پذیری ندارن. اگر که شما اومدید بررسی کردید و دیدید که همراهتون با شما گسلایتینگ انجام میده، یعنی حقایق رو عوض میکنه، میپیچونه به صورت دائم، اولین چیزی که باید در نظر بگیرید این هستش که این اغلب مشکل شخص هستش، نه مشکل شما، تو روابط دیگه شون هم این کار رو انجام میدن و مهم اینه که شما به دنبال تغییر دادن اونها نباشین و برگرداشتن همه چی به حالت اول نباشید. اون اول رابطه اون کاری که میکردن یک تله‌ای بوده که میخواستن شما رو به دام بندازن. از یه طرف هم بعضی مواقع وقتی که میخواین افراد رو ول کنین سریع احساس وابستگی در شما ایجاد میکنن یا میخوان شما رو وابسته بکنن که ازتون سوء استفاده کنن، و اولین مرحله اینه که ببینیم که آیا این همراه من داره این کار رو انجام میده، گسلایت میکنه، پدیده چراغ‌گازی رو انجام میده، و اگر انجام میده من چگونه میتونم خودم رو از این رابطه سریعا خارج بکنم اگر ممکن هستش که کمتر آسیب ببینن، چون همونطور که قبلا هم گفتم دوستان افراد تغییر نمیکنن مگر اینکه خودشون بخوان تغییر درشون انجام بشه. این هم حتی در هر رابطه‌ای همونطور که گفتم برای یک دولت هم ممکنه اتفاق بیفته. برای مثال اگر میبینید که هموطنانتون جلوتون دارن کشته میشن و دولت میکشدتون، ولی خانوادتون، دوستتون، همکارتون یک داستان دیگه ای رو میاد به شما میگه که با حقیقت عینی شما متفاوت هستش، باید به این فکر بکنید که داره به شما کار گسلایتینگ رو انجام میده و ببینید چه اطلاعاتی رو لازمه که داشته باشید که تصویر دقیق تری از اون شرایط رو به دست بیارید. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود همراه ما بودید. اگر سوالی دارید، سوالاتتون رو میتونید در سکسولوژی پادکست فارسی برای من دایرکت بزنید و در همین پادکست پاسخگو خواهم بود. شما رو تا اپیزود بعد به عشق میسپارم.